5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد و به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم میشود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان میگوید که در مورد صلح اجماع ملی شکل گرفته است. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرگونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در اجلاس اقتصادی شهر داووس به سوئیس رفته و فردا سخنرانی خواهد داشت. هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر با جنرال سکات میلر، قمندان نیروهای حمایت قاطی ناتو در افغانستان، دیدار کرده است. و اداره هوانوردی ملکی ایران تایید کرده که طیاره مسافربری اوکراین هدف دو راکت قرار گرفته بود. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در سوئیس با رهبران جهان دیدار می کند و درباره صلح و انکشافات اقتصادی افغانستان صحبت خواهد کرد. این موضوع را صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور، ابراز داشته. آقای غنی به هدف اشتراک در اجلاس مجمع اقتصادی جهان صبح امروز راهی سوئیس شد. ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه گفته که آقای غنی فردا در جلسه داووس سخنرانی می کند و قرار است در حاشیه این جلسه با شماره از سران و مقامات کشورهای اشتراک کننده دیدار کند. وزارت دولت در امور صلح افغانستان این موضوع را رد کرده که گویا سیاسیون در کابل موقف متضاد در رابطه با مذاکرات صلح با طالبان دارند. ناجی انوری، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت تنها در رابطه با میکانیزم اختلافات موجود است.
اجماع با وجود آمده و تقریبا در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی همگی خواهان تامین صلح در افغانستان هستند. اما می خواهیم که یک روش درست، به خاطر از اینکه ما همین پروسه را چطور پیش ببریم، از مشکلاتش جلوگیری کنیم و بتانیم واقعا به شکل موفقانه این پروسه را پیش ببریم، می خواهیم که یک اجماع نظر داشته باشیم و یک رای درست به خاطرش انتخاب کنیم.
جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد می شنوید، ولی در رابطه با تلاش هایی صلح باید گفت که یک سخنگوی طالبان گفته است که هیئت مذاکره کننده این گروه با زلمه خلیلزاد و جنرال سکات میلر دیدار کرد و دو طرف روی اقدامات بعدی با تفصیل بحث کردند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، دیشب در صفحه تویترش نوشته بود که ملا عبدالغنی برادر، شیر محمد عباس دانکزی و مولوی امیر خان متقی شام دیروز با زلمه خلیلزاد و سکات میلر دیدار کردند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان مخالفتش را با گزینش شماره از سفیران و دیپلماتان جدید که از سوی حکومت صورت گرفته ابراز کرده است. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی از این تغییرات راضی به نظر نمی رسد. عبدالله رئیس اجرایی دیروز در نشست شورای وزیران تغییرات جدید را ناشی از شوق ارگ ریاست جمهوری خواند. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، امروز در مورد به رادیو آزادی گفت:
مقرره هایی که تحت نام اصلاحات در وزارت خارجه صورت گرفته با جانب ریاست اجرایی به هیچ وجه مشوره صورت نگرفته. شدیداً مخالفت خود قبلا هم ابراز کرده بودیم، یک بار دیگه هم تاکید میکنیم و چنین مقرره های یک جانبه به هیچ وجه نمیتونه که باعث اصلاحات و بهبود در اداره شود.
ارگ ریاست جمهوری در پاسخ به این مخالفت ریاست اجرایی گفته است که قانون صلاحیت گمارش و تغییر کارمندان حکومتی را به رئیس جمهور داده است. حال هم چند خبری از جهان. اداره هوانوردی ملکی ایران تایید کرده که طیاره مسافربری اوکراین که به تاریخ 8 جنوری حین پرواز از میدان هوایی بین المللی تهران راهی کیف بود و سقوط داده شد، هدف دو راکت قرار گرفته است. این اداره در دومین گزارش ابتداییش گفته که تحقیقات بیشتر در مورد سقوط این طیاره که باعث کشته شدن 176 سرنشین شد ادامه دارد. کشته شدگان سقوط طیاره اوکراینی که سپاه پاسداران انقلاب ایران مسئول آن خوانده شد، شامل 13 افغان 57 کانادایی به شمول ایرانی های 2 تابعیت و 11 اوکراینی بودند. یک محکمه چین مینگ اونگ وی رئیس پیشین انترپول را به جرم گرفتن رشوه و سوء استفاده از صلاحیت های کاریش به 13.5 سال زندان و پرداخت 290 هزار دلار جریمه محکوم کرده است. محکمه در اعلامیه گفت که مینگ امروز به محکمه شهر شمالی تیانجین گفت استیناف طلب نخواهد شد. انترپول یا سازمان پلیس بین المللی که مقر آن در فرانسه است در اواخر سال 2018 گفته بود مینگ چند روز بعد از آن از ریاست این نهاد استعفا داد که همسر وی به این اداره احوال داد که مینگ به کشور اصلیش چین رفته و لادرک شده است. و خبر آخر که یک آتش سوزی در منطقه تومسک سایبریا باعث هلاکت 11 تن و جراحت 2 تن دیگر شده است. این آتش سوزی در یک ساختمان یک منزله چوبی در ولسوالی اسینوفسک نیمه شب رخ داد. حریق یک ساحه بیش از 200 متر مربع را احاطه کرده بود. آژانس خبری تاس گزارش داده که یک شرکت چینی این خانه را کرا گرفته است که 14 تن از تاجیکستان، ازبکستان و چین در آن زندگی می کردند. کشته شدگان شامل 5 ازبکند. پایان اخبار.
دوستان عزیز، قبل از فهرست مکمل داشته های برنامه، همکارم نظیفه محبوبی وضعیت آب و هوا را پیشکش می کند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
بر اساس معلومات اداره هواشناسی افغانستان، هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر کشور در 24 ساعت آینده بر سنجش درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 4 و پایین‌ترین آن -3. هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین آن -2. کندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین آن -3. مزار شریف بارندگی، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین -1. ننگرهار ابری، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین -5.
ساعت 5:08 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید که در مورد صلح اجماع ملی شکل گرفته، اما درباره میکانیزم آن هنوز اختلاف نظر وجود دارد.
همگی خواهان تامین صلح در افغانستان هستند، اما میخواهیم که روش درست به خاطر از اینکه ما همین پروسه را چطور پیش ببریم، از مشکلات جلوگیری کنیم.
ریاست اجرائیه از تقرری‌های اخیر سفیران و دیپلمات‌ها از سوی ارگ انتقاد می‌کند.
مقرره‌هایی که تحت نام اصلاحات در وزارت خارجه صورت گرفته، با جانب ریاست اجرائیه به هیچ وجه مشوره صورت نگرفته. شدیداً مخالفت خود قبلا هم ابراز کرده بودیم، یک بار دیگه هم تاکید می‌کنیم.
ولی هرات به دنبال اظهارات جنجال برانگیز اخیر یک روحانی، افرادگری را محکوم می‌کند.
که افرادگرایی به هر نوعش، که او دینی باشه و غیر دینی باشه، مردود است، غیر قانونی است و مدار اعتبار نیست و ما به جدیت برخورد میکنیم.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که محاکمه استیضاح رئیس جمهور ترامپ امروز آغاز میشود. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار اجتماعی زن و زندگی و پروگرام تنزیه مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که در مورد صلح اجماع ملی شکل گرفته، اما درباره میکانیزم آن هنوز اختلاف نظر وجود دارد. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت میگوید که تلاش می شود تا همه جوانب ده 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 ده
خط رسیده بر رادیو آزادی نشان می‌دهد که عبدالهادی نجرابی با عنوان معاون سفیری افغانستان در آمریکا، صفت رحیمی با عنوان جنرال کنسول افغانستان در منشان آلمان، زاهد اکبر با عنوان سفیر افغانستان در تاجیکستان و سهیل هدایت با عنوان مستشار افغانستان در سازمان ملل متحد کارشان را آغاز کردند، اما وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید این چهار تن به تازگی گماشته نشدند. این تغییرات در نمایندگی های سیاسی افغانستان در بیرون از کشور هنگامی به میان آمده که وزارت خارجه افغانستان روندی را زیر نام اصلاحات در این وزارت آغاز کرده است. اما ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی از این تغییرات راضی به نظر نمی رسد و مخالف این تغییرات است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دیروز دوشنبه در نشست شورای وزیران تغییرات جدید را ناشی از شوق هر ریاست جمهوری یاد کرد و هشدار داد که این گونه اقدامات افغانستان را به سوی بی‌ثباتی سیاسی می‌برد. آقای عبدالله همچنین گفت که حکومت وحدت ملی تا اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ادامه می‌یابد و توافقنامه ایجاد این حکومت باید تا آن زمان در نظر گرفته شود. امیدی میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت
مقرره هایی که تحت نام اصلاحات در وزارت خارجه صورت گرفته با جانب ریاست اجرایی به هیچ وجه مشوره صورت نگرفته، شدیداً مخالفت خود قبلا هم ابراز کرده بودیم، یک بار دیگه هم تاکید میکنیم و چنین مقرره های یک جانبه به هیچ وجه نمیتونه که باعث اصلاحات و بهبود در اداره شود.
اما ارگ ریاست جمهوری در پاسخ به این مخالفت ریاست اجرایی میگوید که قانون صلاحیت گمارش و تغییر کارمندان حکومتی را به رئیس جمهور داده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور تا ختم دوره کاریش از این صلاحیت برخوردار است.
رئیس جمهور مطابق به قانون اساسی صلاحیت عزل و نصب ماموران را دارد. این صلاحیت رئیس جمهور تا زمان پابرجاست و می تواند از آن استفاده کند که رئیس جمهور جدید به قدرت برسد و مراسم تحلیف را انجام دهد.
ریاست اجرایی افغانستان پیش از این نیز با برخی گمارش ها و تغییرات کارمندان حکومتی از سوی ریاست جمهوری مخالفت کرده بود. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان هفته گذشته خوشحال سعادت را از معینت ارشد امنیتی وزارت امور داخله برکنار کرد و به جای وی جنرال عبدالصبور را گماشت. این تغییرات واکنش هایی را در رسانه های اجتماعی نیز به همراه داشته است. در آخرین مورد هم رئیس جمهور غنی در یک اقدام تازه خان محمد تکل را به عنوان سرپرست وزارت انرژی و آب تعیین کرده است.
حمید حکیمی از کابل گزارش داد. دیدبان شفافیت افغانستان در گزارش تحقیقی خود طرح بودجه مالی سال 1399 را ناقص خوانده است. مسئولان این نهاد میگویند که بخش مهم از این بودجه به بخش‌های امنیتی و دفاعی اختصاص یافته و کودهای احتیاط نیز از مشکلات عمده محسوب می‌شود. اینکه وزارت مالیه در پاسخ چی میگوید در گزارش نسیم شفق میشنویم.
در حالی که قرار است ولسی جرگه افغانستان فردا چهارشنبه طرح بودجه ملی سال 1399 را برای گیری بگذارد، دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که این طرح بودجه نیاز به بازنگری دارد. محمد ناصر تیموری مسئول دادخواهی و ارتباطات این نهاد غیر دولتی میگوید که در مورد طرح بودجه ملی به گونه لازم با مردم، نهادهای مدنی و متخصصین مشوره نشده است. آقای تیموری روز سه شنبه با انتشار یافته های دیدبان شفافیت افغانستان درباره طرح بودجه ملی گفت که در نظر گرفتن بخش عمده بودجه به بخش امنیتی و کودهای احتیاط از چالش های جدی در طرح بودجه است.
تقاضای ما از حکومت افغانستانی هست که در قسمت کاهش بودجه نظامی و امنیتی افغانستان و همچنان بحث‌ها را روی کاهش بودجه سکتور امنیتی باید شروع بکنند. در قسمت کودهای احتیاط باید بازنگری جدی انجام بشه و بودجه بهتر برنامه ریزی بشه.
دیدبان شفافیت افغانستان با آنکه تایید میکند که در 5 سال حکومت وحدت ملی درآمد ملی نسبت به 5 سال پیش آن بیش از 200 میلیارد افغانی افزایش یافته، اما میگوید که در زندگی مردم تغییری به وجود نیامده است. مسئولان این نهاد همچنین گفتند که حکومت وحدت ملی توانسته است به گونه مجموعی 525 میلیارد افغانی از بودجه انکشافیش را مصرف کند، اما در 5 سال پیش از آن 297 میلیارد افغانی از مجموع بودجه توسعه‌ای مصرف شده بود. دیدبان شفافیت افغانستان تاکید میکند که طرح بودجه ملی سال 1399 در کل نواقص دارد و ولسی جرگه باید پیش از تصویب آن را بازنگری کند. این در حالی است که به گفته وزارت مالیه افغانستان قرار است ولسی جرگه پس از بحث‌های یک ماهه روز چهارشنبه درباره طرح بودجه در نشست عمومیش رأی‌گیری کند. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه اما ناقص خواندن طرح بودجه ملی را کار درست نمی‌داند و می‌گوید که طرح بودجه متوازن بوده و با در نظر داشت منابع ترتیب شده است.
زمانی که مجلس اجتماعی میباشم به شمول دیدبان شفافیت تمام ادارات جامعه مدنی اونجا ششته متاسفانه در اون زمان اصلا هیچ نظر ارائه نمی کنن و بعدها توجهشان روی انتقادات می کنن. به نظر ما تا امکانات مالی که ما داریم و به نظر به این که پروژه های بزرگ در کشور تدبیق میشن بودجه یک بودجه خوب است، به نیازمندی های اقتصادی کشور میپردازه.
بودجه ملی سال 1399-428 میلیارد افغانی است که 289 میلیارد آن بودجه عادی بوده و 139 میلیارد آن بودجه انکشافی است. وزارت مالی افغانستان تایید میکند که هنوز نیز 50% بودجه افغانستان از کمک های خارجی تمویل میشود.
ولی هرات میگوید با عاملان افرادگرایی دینی برخورد قانونی خواهد شد. عبدالقیوم رحیمی می افزاید که برای جلوگیری از رشد افرادگری تمام مدرسه های دینی و مسجدها باید ثبت شوند و بر محتوای تدریس در این مدارس نیز نظارت جدی صورت گیرد. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
اخیراً اظهارات یک روحانی هراتی در برابر چگونگی تامین حقوق زنان این ملایت را در مرکز توجه رسانه و فعالان حقوق زن قرار داده است. شماری از باشندگان هرات باور دارند که فعالیت‌های مولوی مجیب الرحمن انصاری و حمایت شماری از روحانیان نشان می‌دهد که عدم نظارت از مدارس دینی و مساجد ثبت ناشده در هرات زمینه تقویت افرادگرایی دینی را فراهم کرده است. عبدالقیوم رحیمی والی هرات می‌گوید با عاملان ترویج افرادگرایی برخورد جدی خواهد شد.
که افرادگرایی به هر نوعش که او دینی باشه و غیر دینی باشه مردود است، غیر قانونی است و مدار اعتبار نیست و ما به جدیت برخورد میکنیم. برنامه استراتژیک که تقریبا در این روزا تکمیل میشه، همه مساجد که شهر هرات و ولایت هرات داره باید امرای ما راجستر باشه، امامش کیست، خطبه جمعه را کی میته، چی تدریس میشه، شاگردی که مثلی که پوانتونای دیگه است، شاگردی که اونجا درس میخونه ما باید بفهمم که کی درس میخونه.
والی هرات این سخنان را به دنبال تبلیغات گسترده مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه گفته است. این روحانی هرات اخیراً با نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در مورد پوشش زنان، ممانعت زنان خبرنگار از ورود به محل نشست خبری او و تاکید بر اجرای حدود شرعی واکنش‌های زیادی را برانگیخت. حلیمه سلیمی رئیس شبکه زنان افغان میگوید که این نشانه‌هایی از عقب‌گرد به دوران افراطیت گروه طالبان است.
این افراطیت باعث میشه که زنان دوباره به عقب برگردانه و ما دوباره شاهد وضعیت و به وجود آمدن ذهنیت طالبانی در افغانستان باشیم که این واقعا برای زنان نگران کننده است.
مجیب الرحمن انصاری با تأسیس اداره‌ای به نام امر بمعروف و نهی از منکر و ترویج افرادگرایی دینی در هرات متهم است. آقای انصاری میگوید
که یا میگن که افراطیت را ترویج میده، همه ما مسلمانیم، این قرآن هست. اگر قرآن را شما برادرها هم درست و صحیح ایر به جامعه ایر برسانیم، شما را میگن افراطی، چون این قرآن از جهاد میگه، این قرآن از حدود میگه، این قرآن از قصاص میگه.
برخی از فعالان مدنی هرات اظهارات آقای انصاری را با کرده‌های گروه طالبان و گروه داعش همسان می‌دانند. جواد امید از فعالان مدنی هرات می‌گوید
خطرات از اون گفتم که زمین سازی میشه برای حضور گروه های مثل طالب و داعش که اونا افراطیت دینی رو ترویج میکنن. کسان پیوستن به گروه های دینی که حالا قشر باسواد و تحصیل کرده جامعه هستن.
توریالی تایری معاون شورای ولایتی هرات تاکید میکند که با عاملان ترویج افرادگرایی برخورد قانونی شود.
سو کسانی که میاین که جلب جذب میکنن جوانان ما به طرف نیروهای افرادگری که در مقابل نظام ما میجنگن بعد اونا پنجی قانون سپرده بشه.
هرات پیش از این به مدارا و کثرت‌گرایی فرهنگی شهرت داشت، اما حالا فعالان مدنی و فرهنگی این ولایت نگران هستند که با ادامه چنین روش‌ها زمینه‌های بیشتر افرادگرایی در این ولایت فراهم خواهند شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. پروسه محاکمه استیضاح رئیس جمهور آمریکا امروز رسما آغاز می‌شود. رئیس جمهور ترامپ متهم است که گویا مساعدت 400 میلیون دلاری نظامی آمریکا به اوکراین را و اعلام آغاز تحقیقات حکومت زلنسکی در مورد جو بایدن و پسرش مشروط ساخته و از قدرت خود سوء استفاده کرده است. دونالد ترامپ همه این اتهامات را بی اساس خوانده رد می‌کند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پروسه محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز رسما در مجلس سنای آمریکا آغاز می شود.
دونالد ترامپ به چه متهم شده؟
مجلس نمایندگان آمریکا دونالد ترامپ را به سوء استفاده از قدرت و ایجاد موانع در برابر تحقیقات کنگرس متهم کرده است. مجلس نمایندگان که در آن اعضای حزب دموکرات اکثریت دارند میگوید رئیس جمهور ترامپ مساعدت 400 میلیون دلاری نظامی آمریکا و دعوت از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به قصر سفید را به حالت تعلیق قرار داده تا اداره زلنسکی در مورد رقیب سیاسیش جو بایدن و پسرش هانتر بایدن که قبلا در آن کشور مصروف تجارت بودند تحقیقات کند. جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا نامزد احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2020 میلادی و رقیب سیاسی دونالد ترامپ محسوب می شود. آقای ترامپ همچنان می‌خواست تا اوکراین در مورد نظریه رد شده که روسیه نه بلکه اوکراین بوده است که در انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا مداخله کرده تحقیقات کند. ادارات استخباراتی ایالات متحده روسیه را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا متهم کردند. مجلس نمایندگان آمریکا همچنان دونالد ترامپ را متهم کرده است که از حضور شماری از شاهدان مهم در پروسه استیضاح مانع شده و در برابر تحقیقات این مجلس موانع ایجاد کرده است.
آیا دونالد ترامپ استیضاح شده؟
مجلس نمایندگان آمریکا پروسه استیضاح دونالد ترامپ را در اواخر سال گذشته میلادی آغاز کرد. این مجلس به تاریخ 18 دسامبر با تصویب یک لایحه به پروسه استیضاح رئیس جمهور ترامپ رسمیت بخشید. به این معنی که مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا تصمیم گرفت رئیس جمهور دونالد ترامپ استیضاح شود. همه جمهوری خواهان به استیضاح آقای ترامپ رای مخالف دادند. اکثریت اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به دو مورد اتهام بر دونالد ترامپ یعنی سوء استفاده از قدرت و ایجاد موانع در برابر تحقیقات کنگرس رای موافق دادند و این پروسه به مجلس سنای این کشور محول شد.
پروسه محاکمه دونالد ترامپ در مجلس سنا چگونه به پیش برده می شود؟
جان رابرتس قاضی القضات آمریکا رهبری این پروسه را به عهده دارد. همه 100 عضو مجلس سنا به حیث هیئت منصفه و یک هیئت منتخب مجلس نمایندگان آمریکا به حیث سارنوال در این محکمه حضور دارند. در این محاکمه وکلای مدافع رئیس جمهور دونالد ترامپ برای رد اتهامات وارده بر وی دفاعیه‌شان را ارائه خواهند کرد.
آیا قبلا پروسه محاکمه استیضاح رئیس جمهور دیگر ایالات متحده توسط مجلس سنای این کشور به پیش برده شده؟
قبل از دونالد ترامپ دو رئیس جمهور دیگر آمریکا نیز استیضاح شدند، اما هیچ کدام آنها از قدرت برکنار نشدند. هر دو بار قبلی رؤسای جمهور آمریکا توسط جمهوری خواهان استیضاح شده بودند. اندرو جانسون 17 رئیس جمهور آمریکا که بعد از کشته شدن ابراهام لینکلن به قدرت رسید در سال 1868 میلادی به خاطر تلاش برکنار ساختن و تعویض جان استانتون وزیر جنگ آن زمان استیضاح شد. بیل کلینتون 42 رئیس جمهور آمریکا بود که در سال 1998 میلادی به اتهام دروغگویی در مورد اتهام داشتن روابط جنسی با مونیکا لوینسکی و جلوگیری از عدالت استیضاح شد. ریچارد نیکسون 37 رئیس جمهور آمریکا قبل از آنکه پروسه استیضاح وی آغاز شود از مقامش استعفا کرد. دونالد ترامپ سومین رئیس جمهور آمریکا است که در تاریخ این کشور در مجلس سنای ایالات متحده محاکمه می شود. در حال حاضر از جمله 100 کرسی مجلس سنای آمریکا، جمهوری خواهان 53 کرسی و دموکراتان 45 کرسی را در اختیار دارند. اگر تصور شود که همه دموکراتان در مجلس سنا به برکناری دونالد ترامپ رای خواهند داد، باز هم لازم است تا شماره از جمهوری خواهان نیز جهتشان را تغییر داده، دونالد ترامپ را مقصر بشمارند تا وی از قدرت خلاص شود، چیزی که ممکن به نظر نمی رسد.
ساعت 5:30 دقیقه شام است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام های هفتوار زن و زندگی و پروگرام تنزیه مربای مرچ را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سرغون منگل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در اجلاس اقتصادی داووس سوئیس راهی آن کشور شده است و قرار است فردا سخنرانی در مورد صلح و انکشافات اقتصادی کشورش داشته باشد. وزارت دولت در امور صلح افغانستان این موضوع را رد کرده که گویا سیاسیون در کابل موقف متضاد در رابطه با مذاکرات صلح با طالبان دارند. اداره هوانوردی ملکی ایران تایید کرده که طیاره مسافربری اوکراین که به تاریخ 8 جنوری این پرواز از میدان هوایی بین المللی تهران راهی کیف بود، هدف دو راکت قرار گرفت. و یک محکمه چین مینگ اونگوی رئیس پیشین انترپول را به جرم گرفتن رشوه و سوء استفاده از صلاحیت‌هایش به 13.5 سال زندان و پرداخت 290 هزار دلار جریمه محکوم کرد.
دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار زن و زندگی را بشنویم، همکارم نظیفه محبوبی گزارش رویدادهای ورزشی را تقدیم می‌کند.
قرار است تیم ملی 19 سال کرکت افغانستان فردا به مساف امارات متحده عربی برود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو زدی میگوید تیم بازیکنان افغان برای اشتراک در این بازی آمادگی کامل گرفته است و اظهار امیدواری میکند که پیروز میدان این بازی ها باشند. این رقابت ها ساعت 12:30 به وقت افغانستان آغاز میشوند. افغانستان پیش از این آفریقای جنوبی را که میزبان این بازی هاست شکست داده است. در ادامه این رقابت ها افغانستان به روز جمعه و مساف تیم کرکت کانادا خواهد رفت. تیم ملی بانوان 19 سال بازی های فوتسال افغانستان برای اشتراک در رقابت های تیم 19 سال بانوان آسیای جنوبی فردا و دوشنبه پایتخت تاجیکستان می روند. شمس امین معاون برنامه های فدراسیون فوتبال افغانستان در رادیو زدی گفت که تمرینات این تیم امروز به پایان رسیده است. این نخستین بار است که تیم بانوان بازی های فوتسال افغانستان برای اشتراک در رقابت های این بازی و برون از این کشور می روند. این رقابت ها از 24 جنوری